أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا فما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي فما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. در سوره مبارکه هود بعد از بیان اون عقاید و معارف اولی به اقامه برهان، به ذکر تمثیل و تشبیه، به ذکر مثل و فرد و نمونه پرداخته. فرمود با لام قسم ما تحقیقا چنین کار را کردیم، نوح را به طرف قومش ارسال کردیم. نسل کنونی که بعد از آدم و حوا سلام الله علیه و منتشر شدن، اولین کسی که رسالت رسمی، نبوت رسمی، شریعت رسمی و کتاب رسمی را از طرف خدای سبحان به جواب بشری ارائه کرده است نوح سلام الله علیه است. مذاب شیخ الانبیا معروف است و تعبیری که ذات اقدس اله در قرآن کریم از نوح دارد از هیچ پیغمبری ندارد. درباره انبیای دیگر سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی آل یاسین، الیاسین و مانند آن دارد. اما درباره نوح سلام الله دارد که سلام علی نوح فی العالمین. این فی العالمین در قرآن کریم مخصوص حضرت نوح سلام الله است، برای که او تقریباً در بین انبیای دیگر اولین پیامبر اولوالعزم است. آدم سلام الله علیه دارای سمت نبوت بود، اما جریان شریعت و کتاب و از انبیای اولوالعزم باشد و اینها نبود.
سلطان برای علمین بود یا قبل سلطان؟
نه، نوح سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم است برای عالمین، منتها عالمین اونها به لحاظ جغرافیاست نه به لحاظ تاریخ. یعنی تمام مردم روی زمین موظف بودن که از نوح سلام الله علیه اطاعت کنن، نه الی یوم القیامه. تنها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که هم از در تاریخ همیشگیست و هم از در جغرافیا همگانی برای همه مردم تا روز قیامت. چون در درجه اول همین طور است، درباره هست موسی این طور است، درباره هست عیسی این طور است. اینا اولین رسالتشون این است، شعای رسالتش مثل که درباره پیغمبر اسلام هم صلی الله علیه و سلم همون تولدی بعث فل امیگین رسولا، با این که دارد و ارسل الله که لار ناس کافه یا اینا ارسل الله که رحمتا للعالمین و ماننده. تلیعه رسالت اون حضرت هم اون قوم خودشون بودن، مثل تلیعه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از در جغرافیایی بله، چون پیامبر اولوالعزم کسیست که همگانی باشد، شعای رسالتش همگانی باشد. اما اگر پیغمبر خاتم بود، گذشته از این که همگانی است، همیشگی هم هست. کلیت مال هر پیامبر اولوالعزمی است، ولی دوام مال پیامبر خاتم است. چون آخر اول پیامبری که شریعت آورد، کتاب آورد، است نوح بود. چون بشر اولی اون روز یک گروه مخصوصی بودن، کم بودن، اختلافات، مسائل حقوقی، مسائل تجاری، مسائل دامداری، روابط بین الملل، اینا اون بشر اولی اینا رو نداشتن. بعد که جمعیت زیاد شدن، نسل زیاد شد، روابط بین الملل شد، مسائل حقوقی مطرح شد، مسائل قضایی مطرح شد، مسائل اجتماعی و سیاسی مطرح شد، دیگه حالا شریعت است و کتاب است و حدود است و دیاد است و امثال زاد. خب فرمود ولقد ارسلنا نوحا الی قومه. اون روز وثنیت و بت‌پرستی رواج داشت و اون چه که بیشتر میتواند جامعه را به توحید نزدیکتر بکند انذار است، انی لکم نذیر مبین. اما انذار نه یعنی با شمشیر و با دشنه و تیر و نیزه کسی را بترسانند، اون اثرش کم است، شاید 10% 20% اثر بکند. اون انذار مهم انذار از عذاب الهی است، یعنی انسان واقعا بفهمد و باور کند که گناه سم است و گناه آتش است، منتها حالا این آتش الان مستور است، بعد مشهور به ظاهر می شود و با آتش نمیشه بازی کرد. اون چی که در طلیعه سوره مبارکه نساء آمده است که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این انذار است. هر گناه اینطور است، هر مال حرام اینطور است. حالا درباره بعضی از اموال حرام مثل ربا تعبیر خاصی دارد، فاذن و بهر بن الله، یا درباره مال حرام تعبیرش این است که یأکل نفی بطونه هم نارا، وگرنه مال حرام سخت است دیگر. سخت را هم سخت میگن برای این که بالاخره پوست آدم رو میکنن. این فیوس هتکومی که در قرآن دارد، مسحوت مثل مسحوق، اگر یه چیزی رو پودر بکنن، نرم بکنن، بالاخره از بین ببرن، میگن این مسحوت است، مسحوق است. تو بخش داروخانه ها اگر میبینید میگن مسحوقات، مسحوقات قبلا مینوشتن. این سحیق یعنی کسی به جای دوری پرد بشه که دیگه پودر میشه، نرم میشه، خاکستر میشه. اینا رو گفتن مسحوقات. سهت هم نظیر مسحوق، مسحوط مثل مسحوق یعنی پودر شده. فرمو دست به حرام دراز نکنید، کار حرام نکنید، مال حرام نکنید، برای اینکه پوستتون رو میکنه، شما رو پودر میکنه. فیوسهدکم، مسحوطتون میکنه. فاصل. و اونی که مؤثر است اینه، بقیه با زندان و تهدیدهای جنگ و اینها یه درصدی اثر دارد و اساس کار انما انت منذر، انما انت منذر این است. وگرنه باید شما برای هر پلیس یعنی پلیس دیگه بگذارید. جامعه هرگز با پلیس و دستگاه قضایی اصلاح نمیشه، اون در 10% 15% جامعه را مسجد حسینیه اداره میکنه. فقط جامعه را مسجد حسینیه اداره میکنه، در درصدش بله اونا اثرش داره. و انبیا هرچی که آمدن گفتن که واتقوا الله انی لکم نذیر مبین. اگر کسی برش حل شد، باور شد که واقعا گناه سم است، یه روزی زندگی آدم آتش میده و سرد آتش در میاره، این دیگه راحت است. و خلوت و جلوتش یکی در هر حالی هم باشد این ثبت رو دارد. فرمود ما آمدیم بر این کار. اینا در تبشیر مبینن، در انذار مبینن. اما اینکه گاهی سوال میشه کدوم یکی اصل است، هیچ کدوم اصل نیست. ما چون نتوانستیم خودمون رو در اون هسته مرکزی اعتدال نگه بداریم، برای ما انذار کارایی بیشتری دارد، وگرنه اونا هم نذیرن، هم بشیرن، هم منذرن، هم مبشرن، هم در تبشیر مبینن، هم در انذار مبینن. خب فرمود ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین. خب چی میخوام بگم؟ الان در درجه اول سخن از این نیست اگه حرفمو قبول نکردی ما میجنگیم، اینجور نیست. سخن در این است که الله تعبدو الا الله. این الله تعبدو الا الله همون لا اله الا الله هست، همون لا اله الا الله که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد، همون را انبیای قبلی آورده بودند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش رو نقل میکنن که حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نه من نه انبیای قبلی هیچ کلمه‌ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. ما قلت ولا قال احد قبلی مثل لا اله الا الله. الله تعبد الا الله، یعنی بشر باید بپرستد یک، و غیر خدا را نپرستد این دو. اون که تفکر مارکسیستی دارد میدارد و برای جهان مبدأ قائل نیست، معاد قائل نیست، این باید بیندیشد که آیا عالم رو بخت و اتفاق و شانس است یا رو نظم علی است. اگر یه قطره آب به این صورت انسان در میاد که بالاخره همه این کاروانهای بشری اثار عکس کرده، یه دی متخصص در پوستن، یه دی متخصص قلبن، از پوست تا قلب، از قلب تا پوست، الان جهان بشریت متخصص های فراوانی داره و همه اینها بالقول المطلق ادعای عجز میکنن. یعنی خیلی از چیزاست که میگن ما راشو نمیدونیم. خب این نظم محیر العقول من منیه یمناست دیگر، همون علم یک و نصفتن من منیه یمنا. ما یه قصر آب رو به این صورت در آوردیم، بالاخره الان میلیون ها متخصصن و همه شون اظهار عجز میکنن که این چه حیرت آوریست. خب بالاخره یک کسی هست یه خواب کرده باشه یا نه؟ علم یک و نصفتن به منی یعنی یمنا. این کلمه یمنا اشاره به اون تحقیر شیء حقیر است، اون تنوینش، خود ماده کلمه، صورت کلمه، تنوین کلمه، اون جمله یمنا که وصف این منیست اونم همینه. یعنی از 5-6 جهت تغییر شده یه قطره آب و ما از این انسان رو درست کردیم. قلم یک نطفتن منی یمنا. خب این رو هیچ ممکن نیست کسی بگد همینجور پیدا شده مگر اینکه مجنون باشد. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر کسی اندیشه ای دارد و عقلی دارد ناظم را منکر نخواهد شد.
خب اینا میگن که بعد از که انفجار بزرگ شد اون وقت در عالم یک نظم قریب بود.
بسیار خوب، بالاخره اگه اتفاق است نباید نظم باشد. این نظم محیر عقول علمی یک ناظم علیم میطلبد. ما الان چرا به این متخصص ها میگیم عالم؟ اینا چرا دانشمنده؟ این متخصصان چرا دانشمنده؟ برای اینکه از وضع موجود پی برده. اینا یه سلسله مفاهیم ناقصی از وضع موجود داره. خب خود وضع موجود آیا حکیمانه و علیمانه است یا عالمانه است یا نه؟ و اون کسی که مبدأ پیدایش این حقیقت عینی علیم حکیم است یقینا علیم حکیم است. این قافل بشری دو مرحله از مبدأ پیدایش اینها دوره. مرحله اولا اینه که اینا سلسله مفاهیم ذهنی دستشونه، اینا علم حصولی دارن، مفهوم ذهنی دارن، یک. و بسیار از اسرار رو هم هنوز نمیدونن. خیلی از بیماری هاست که کشف نمی کنن یا بعض این کشف کردن برمشه اشتباه بوده. دو، برفرض همه اینها اطلاعاتشون صحیح باشه، دانششون صحیح باشه، یه سلسله مفاهیم حصولی است که حکایت از متن خارج است. اگر اینها علمن پس خارج متن علم است. اینا چرا عالمن؟ برای اینکه این نقشه را باخبرن. خب کسی که نقشه را کشیده بود ماهرتر باشه دیگه. اگر کسی علمش به این است که این ساختمان را فهمید که چیست، خب خود ساختمان اولا به اینه که عالمانه ساخته شده باشه. از ساختمان جلوتر میریم، اون معمار و مهندسی که این رو به بار آوردن، به کار آوردن، به ایجاد کردن، اولا و حقا که علیم حکیم باشه. پس این نظم نشانه وجود ناظم است. یک، علم و حکمتی که در متن او به کار رفته است نشانه علیم و حکیم بودن اون مبدأ آفرینش است. دو، در موارد فراوانی وجود باره که نو سلام الله، چه اون که در سوره اعراف آمده، چه اون که در سوره یونس آمده و اون که در سوره مبارکه نو کسی به نام خود اون حضرت است آمده، این براهین رو اقامه فرمود. حالا گوشی از این براهین را که در سوره مبارکه نو هست ملاحظه فرمی. در سوره مبارکه نو آیه 12 بعد این است، فرمود ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اتوارا، علم ترو کیف خلق الله و سب سمابات انتباقا و جعل الغمر فیه نورا و جعل الشمس سراجا و الله انبتكم من الارض نباتا ثم یعیدكم فیها و یخرجكم اخراجا و الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اینو گوشی از براهی نیست که نقل کرده. هیچ ذره‌ای الان همین ها که منکر مبدعن منکر نظم نیستن. اگر یه بیماری در یه گوشه ای از گوشه های گیاه شناسی، جانور شناسی، چه جانور دریایی چه صحرایی و انسان شناسی پیدا کردن، یقین دارن یه راه حلی هست. خب اگر گتره و گزاف و تصادف باشد، حالا اون ماهی دریا یا اون حیوان صحرا یا اون گیاه بیابان یا مزرع و مرتع یا آفتی دیده، به چه دلیل راه حل دارد؟ تمام نیروها را صرف میکنن تا اون راه حل را ببینن، یقین دارن هست. خب این نظم دیگه. یه بیماری در انسان پیدا شده یقین دارن، یه بیماری تو موش پیدا شده یقین دارن، منطور خیلی از اینها موشگانه فکر میکنن. مشکل علم اینه. الان اینا هیچ فرقی بین دام و انسان نمیذارن که. هر چی در آزمایشگاه درباره موش جواب داده، درباره انسان هم پیاده میکنه. اینا مشکلشون اینه که خودشون نشناختن، جامعه نشناختن، انسان نشناختن. انسان را حیوان ناطق میدونن، یعنی جانوری است که حرف میزنن. هر چی برای موش خوبه برای او هم خوبه، هر چی برای او بده این بده. اما حالا یه بیماری هایی در انسان پیدا میشه، فی قلوبه هم مرضون فزاده هم الله مرضا، باید مواظب باشید اون دارویی که به موش میدید اون دارو درباره انسان جواب نمیده. لا شفا فی الحرام. حالا شما بعد با الکل یه موش رو درمان کردید، آیا انسان رو هم میشه با الکل درمان کرد یا لا شفا فی الحرام؟ بالاخره یه چیزی در انسان هست که باید شما مواظب اونم باشید. اون روح اوست، اون ملکوت اوست، اون جان الهی اوست، این شراب برای او سازگار نیست. شما موش را چه غذای حلال چه غذای حرام بدید، بالاخره این جواب میده به شما، این آزمایشگاه. اما این چنین نیست که غذای حلال و حرام نسبت به انسان یکسان باشد. نه تنها این نسبت به یکسان نیست، وجود مبارک امام صادق سلام الله داره که ان الکسب الحرام یبین و فذریه. این روایات مرحوم صاحب بصیرتی که دائما قاصد نقل کرد، یعنی اثر مسموم کننده مال حرام تا ذریه آدم ظهور میکنه، به اصطلاح ژنش اثر میذاره. اینا نمیفهمن که اینا خیال میکنن انسان با موش آزمایشگاه یکی، منتها فرقش اینه که این حرف میزنه اون حرف نمیزنه. خب این است که قرآن فرمود این هو بالکل ان آیا برهم ازه. اینا که برای انسان اون سفره ملکوتی قائل نیستن که. الان خیلی از همایش های اینها برای درمان دردهای مشترک انسان و دام است. آن واقعا اینه، اگر ما توانستیم دام را از راه های خاص درمان بکنیم، همون داروها واقعا برای انسان کافی است. برو توش الکل باشه، برو توش مواد محرم باشه، یا نه انسان را به درجه خاص درمان کرد. اینا برای اونا مطرح نیست اصلا. بشر اولی در زمان هست نو، اینا مثل مشرکان جاهلی، اینها اون جاهلیت اولا با جاهلیت ثانیه تقریبا از این جهت شبیه هم بودن که هر دو قبول داشتن این جهان خالقی دارد، انسان خالقی دارد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. خالقی اصل این که واجب الوجود موجود است قبول دارد، واجب الوجود واحد لا شریک له قبول دارد. این که کل عالم را خدا آفرید قبول دارد. این که او مدیر عامل کل است، رب الارباب است، رب العالمین است قبول دارند. رب السماوات والارض است قبول دارند. مشرکین عصر نوح، مشرکین عصر پیغمبر علیه ما علیه السلام، اینا در این اصولیات شده هیچ مشکلی نداشتند. مشکل اینها در ربوبیت های جزئی بود. میگفتن ما دسترسی به رب العالمین نداریم، به رب الارباب نداریم، او رو نمیتونیم بشناسیم. یه ربی میخواهیم که مشکل ما رو حل کنه. ما اونا به همه این ستاره ها هستن، این بزرگان بشر هستن و برای اینها یه سلسله تندیسی درست کردن، مجسمه درست کردن، بعد عوامشون بعدن این مجسمه ها رو پرستیدن.
این طور نبود از اول اینا بت پرست بت تراش اینچنین باشن که اینا اول تکریم میکردن بعد کم کم عبادت بود. خب در اون فضا وجود مبارک نوح سلام الله علیه استدلال شمود که شما الله را قبول دارید، این جدال احسن است با برهان. او چون حقیقت نامتناهی است، هر کاری که بکنید او میبینه، هر امری را که انجام بدید در منظر اوست، هر سوالی هم که خواسته باشید میتونید با او در میون بگذارید، هر مشکلی هم داشته باشید او بر شما حل میکنه. این ارباب متفرقون را بذارید کنار. خلقتون و ما تعملون استدلال است که نوح برای کسانی بود که در بخشای فراوانی موحد بودن، مثل استدلال پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسانی بود که در بخشای وسیعی موحد بودن. اون کسی که بگوید این هی الهیاتون الدنیا و ما یهلکونا الا الدهر، مادی محض باشد کم بود و برای اونها هم یه سلسله براهین خاصی دیگه است. البته خب پس اون چه در سوره بارک اعراف آمده است، در سوره یوسف آمده است، یا در سوره بارک نوح بعدن می آید، اینا براهین توحیدی است. آیه محل بحث این است که الله تعبدو الا الله، یعنی لا اله الا الله. این هم نفی دارد هم اثبات. بارها ملاحظه فرمودید که این الا به معنای استثنایی نیست که جمله را به دو قضیه منحل کند، یکی قضیه سلبی یکی قضیه اثباتی. لا اله الا الله همینطور است. این لا اله الا الله یک قضیه است، یک جمله است، چون الا معنی غیر است، نه الا یعنی الا، الا یعنی غیر. لا اله غیر اللهی که معقول و مقبول و مفتور و دلپذیر و فطرت پذیر است و مورد اتفاق است. غیر از این که مورد اتفاق است دیگران نه، نه این که نفس انسان، ذهن انسان، خالیت ذهن باشد از طرفین، یه قضیه سالبه داشته باشیم که نفی آله هست، یه قضیه موجبه داشته باشیم که تازه بخوایم الله را اثبات بکنیم، که بشه دو قضیه، دو جمله، بلکه یک جمله است. این الا معنی غیره، لا اله غیر همین یکی که مقبول همه ماست، واسه نمیشه او را انکار کرد. اون از غرر روایات ماست که مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است که اون معروف و اندی کل جایه. از انکار خدا نه تنها بعید است بلکه مستحیل است، کسی نمیتونه حقیقت مطلق رو منکر بشه، مثلا نمیدونه خدا یعنی چی. معروف و اندی کل جایه، هم ذات اقدس الله عارف به کل مجهول، هر چیزی که مجهول است پیش خدا معلوم است. و هر کسی هم که جاهل باشد، منکر باشد، خدا نشناس باشد، در حقیقت علم به علم ندارد. معروف اون عند کل جاهل. این از اون قرار روایات است برای کلین رضوان الله علیه نام کرده است. خب فرمود الله تعبدو الالله، اله هم به معنی معبود است در این گونه از موارد. اینی اخاف علیکم عذاب یوم الیم، شرک و سنیت، تنمیت، بت‌پرستی یه مواد مخدر هروئینی است. یه وقتی شما بینید دارید گر میگیرید، آتش میگیرید، نمیدونید این چیه، این نار الله المقدس که تطلع او علی الافئده، بعد همه عذاب جوارحتون رو میسونه. خب بالاخره اگه یه وقتی خونه آدم آتش گرفته آدم میتونه بیرون بیاد نجات پیدا کنه، یا لباس آدم آتش گرفته میتونه، یا اگر بالاخره خودش گرفتار حریق شده دستش پاش میتونه دست و پاش قطع بکنم بالاخره سالم بمونه، یا نه اگر کل بدنش سوخت با مردن راحت میشه، اما چه کند به اون ناری که از دل برخیزه، نار الله المقدر، چیکار میکنه؟ حالا اگر کسی رو منفجر کردن، تک تک کردن، اربر اربا کردن، با مرد دیگه راحت میشه دیگه، چون این جسم میسوزه به دیگر هیچ. اما اگر معاذ الله نار الله الموقده شد تتلی و علی الافئده، هر جا فرار بکنه همونه، هیه مه و این مکان، این نار با او کجا میتونه فرار بکنه. فرمود به اینکه این عذاب علیم است، عذاب کبیر است، عذاب عظیم است، با سه بیان عظمت و کبر و العلم تو بیانات نورانی است نو سلام الله علیه آمده. نه این الا را که من غیر بگیریم، اون نشانه آن است که اقیم وچکل دینه هنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این مفتور هست، این ثابت هست، این طور نیست که لوح دل نسبت به توحید نانوشته باشد. انسان موحدن به دنیا آمده است. فالهمها فجورها و تقواها باعث استوای آفرینش اوست. انسان با این سرمایه خلق شده است. علوم عادی حوزه و دانشگاه را ممکن نداشته باشد. اینکه در سوره مبارکه نعم فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، این اصطلاحات ممکن ندونه. اما فطرت الله التي فطر الناس عليها سرمایه است. پس غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت بروست و مورد الهام است، دیگران نه، این بیگانه ها رو راه ندید. خب اون ملع از افراد چشم پرکن که در بحث دیروز اشاره شد، اینا همان است که میگن احسن و ندیا یا احسن و اساتن و رعیا یا انتکون و ارمتون یا اربان من امه، همین گروه هم. اینا فکر نکردن، بررسی نکردن، نیندیشن، بلا فاصله فقاله. این فقاله نشون میده که بی فکر نرفه زدن. یه وقت هست که سمقاله است یا قاله است که احتمال فصل و تدبر است، اما نه، اینا همچنان سریعن و سریعن آمدن نفی کردن. اینا در باید توحید حرفی نداشته. گفتن ما کار به پیامت نداریم، پیامت بحث بعدی است. درباره پیام دو گروه از وثنیین حرفای داشتن. اون عوامشون میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه، رو میراث فرهنگی و آثار باستانی و اینا تکلیف میگردن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثاره مقتدون مهتدون و مانند. اون محققانشون برهان قام میکردن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اینا خدا را قبول داشتن، به عنوان قدرت مطلق قبول داشتن، به عنوان علی مطلق قبول داشتن. میگفتن خدا هست، علی مطلق هست، قادر مطلق هست، وضع ما را هم میدونه و بت‌پرستی ما را هم میدونه، وثنیت و سلمیت ما را هم میدونه. اگر این کارها بد باشه خب خودش جلو ما را میگیره دیگه. این حرف محققین بت‌پرستا بود. قرآن هر دو را نقل کرده، میفرماند اما اینها بین اراده تکوین و تشریع خلق کرده. اما اونا که عوامی هن که خب بالاخره باید بنا گفت عبا کن آبا هم لا یعقلون شیئا ولا یعلمون. آخه شما از کی داره تبعیت میکنی؟ بالاخره نیاکانتون، تبارتون، نیایتون خردمند بودن، عاقل بودن، یه سنت خوبی گذاشتن، یا همینجور شما داره پیروی میکنید؟ پاسخ اونها رو دادن. این درباره پیام اونها. اما مشکل اصلی وثنیین درباره پیام آور است. میگن ما قبل از اینکه درباره پیامت رو بررسی کنیم ببینیم که درست میگی یا نه، تو که مدعی هستی از طرف خدا آمدی و ما باید حرف تو رو گوش بدیم، به سه چهار دلیل حرفا قبول قبول نیست. ما الان کار به توحید نداری، کار به شرک نداری، اون بحث دیگه است. الان محور بحث اینه که آیا تو پیغمبر هستی یا نیستی. تو پیام گفتی اینی اخاف علیکم، پیام آوردم برای شما. ما قبل از اینکه درباره پیامت بیندیشیم، درباره خودت رو نظر بدیم که آیا تو صلاحیت پیام آوردن داری یا نداری. فقال الملع الذین کفروا من قومه، که خلط نشه بین دعوت و بین دعوا. الان تو دعوا دعواست، دعوا یعنی ادعا. نوح سلام الله علیه دعوایی داشت، ادعایی داشت که من رسول خدا هست، دعوت من الله تعبدو الا الله هست. این دو دعوت به توحید است و حقانیت معاد است و امثال ذالک. دعوا همون ادعاست که ادعای نبوت است. اینا قبل از این که درباره دعوت نوح سخن بگن، درباره دعوای نوح بحث کردن که به نفر تو پیغمبر هستی یا نه، این ادعایی که داری درست یا نه. اگر درست بود بد میشیم درباره دعوت فکر میکنیم. فقال الملع الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو یه بشری هستی، مگر بشر میشه از طرف خدا پیام بیاره؟ این سخن از تساوی و تماثل فردی نیست که بین ما و شما فرقی نیست، تو چرا حاکم باشیم ما نباشیم، تو رئیس باشیم ما نباشیم، از این نیست. اون بحثای دیگه است، اون ادله دیگر این هست. بحث در این است که تو بشری مثل ما، این صغرا بشر نمیتواند رسول الله باشد، این کبرا، پس تو رسول نیستی. نتیجه برای که رسول الله باید ملک باشد، مگر غیر فرشته کسی میتونه پیام الهی رو بیاره؟ این استدلال بسیاری از منکران وحی نبوت بود. می گفتن انؤمن لبشرین مثل نابغ و مهمالان عابدون، در باره موسی و هارون سلام الله علیه. این که کلمه بشر رو در حد وسط استدلال ذکر میکردن، تعبیر سیدن استاد رضوان الله، این ناظر به همون مبنای باطلی است که میگن بشر نمیتونه پیغمبر باشه. و صغرا و کبرا برابر شکل اول تنظیم میکردن که موسی و هارون بشرن و هیچ بشری پیغمبر نمیشود، پس اینا پیغمبر نمیشه. نوح بشر است، هیچ بشری پیغمبر نمیشود، نوح پیغمبر نمیشود، و کذا و ها کذا. اون که در سوره تغابن آمده، در سوره صف آمده، در سوره دیگر آمده که اینا بشرن. انؤمن لبشرین مثلنا و قومها ولنا عابدین، ممکنه رسالت فرشته ها را قبول داشته باشن. اگر فرشته می آمد شد قبول می کردن، لیکن قرآن کریم بارها نقام میکنه که بر فرشته بیاد شما نمیتونه ببینی که پیغمبر حتما باید از نوع شما باشه. اگر ما از فرشته ها پیامبر انتخاب میکردیم، باید او رو لباس بشر در می آوردیم تا شما ببینید، احتجاج کنید، اسوه شما باشه. از شما که فرشته رو نمیبینید چه حجتی بر شما تمام باشه؟ چجوری حرفا رو میشنوید؟ تو سوره مبارکه انعام این استدلال ها گذشت. آیه 7 و 8 به بعد سوره مبارکه انعام این بود: و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون. اینا میگن پیغمبر یا باید فرشته باشه، یا اگر فرشته نیست یه فرشته بیاد او رو تأیید کنه. ذات اقدس را فرمود آخه فرشته که دیدنی نیست، فرشته که اسوه برای شما نمیتونه باشه، نمیتونه حرف ما رو به شما ابلاغ بکنه، شما نمیتونه حرف ما رو از فرشته بشنوی. این مشکلشون این. پس بنابراین رد اولشون این است که تو بشری، صغرا بشر نمیتونه از طرف خدای نادیدنی پیام بیاره این کبرا، پس تو پیامبر نیست. این ناظر به اون نیست که ما با شما فرق نمیتونه، هر دوی قبیله هستی، اما سنجم باشه که این اون بران نیست که تو ما چه فضیلت، تو هم دوی قبیله، ما یه قبیله، از اون نیست. تو فرشته نیستی، بشری مثل ما. ما اگر بخواهیم به نبوت تو اعتراف بکنیم، تو را پیغمبر دانیم، به بشریتمون حد کردیم، به هویتمون اهانت کردیم. این همان است که میگن اصل اولی اینه که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست. یا اصل معقولی، اصلیست معقول و ممضا و مقبول و راه‌های فراوان را طی کرده است تا به اصول فقه ما رسیده. اصل اولی اینه که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست، درست هم است. منتها انبیا فرمودن بله انما انا بشر و مثلکم، اما یوها الی انما الهکم الله واحد، اون جهت ملکوتی من، وحیابی من رو چرا مطرح نمی کنید؟ من از جهت بشری خب مثل شما هستم، این من بشر رو مستقوم. از من معجزه می خواهید؟ میگم تا خدا نخواهد من کاری انجام نمیدم. از من علم غیب می خواهید؟ میگم ذات اقدس الهی باید من عالم بکنه تا من گزارش بدم. پس تا اینجا این که اصل اول این است که هیچ بشری بر بشر حاکم نیست، از دیر زمان در جوامع بشری معقول و مقبول بود و انبیاء هم رو امضا کردن. بعد می فرمان اینی که ما میگیم باید از ما اطاعت کنید، خود ما هم از خودمون اطاعت میکنیم، برای که آمد الرسول به ما انزل الیه من ربی. قبل از اینکه شما از ما اطاعت کنید، ما خودمون از خودمون اطاعت میکنیم. اون خود ملکوتی ماست که وحی میگیره، او بر ما حاکم است، او در حقیقت پیام خداست. اول کسی که به نبوت ایمان آورده خود نبی صلی الله علیه وسلم است، اول کسی که اطاعت کرده و میکند خود نبی صلی الله علیه وسلم است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه بعد المؤمنون. فقط بگید که بعد این رو قبول داریم. اون فرق نمی کند دیگه انسان و بشر. خب پس این بشر در همه موارد نظر شریفتون باشد که حد وسط برهانه. این رو اگر بخواد بردارید بگید ما نراک الا مثلنا، اصلا یه برهان رو از دست دادید. هرگز اونا این رو نمیخوام بگن، هرگز قرآن هم این رو نمیخواد بگن که شما با ما یه قبیله هستید، مساوی هستید، چه تفاوتی با ما هم داریم. نه، این بشر حتماً سبقه حد وطنی دارد باید باشه. این برهان اول یعنی حسابش تمام، صغرا و کبرا و نتیجهش مشخص. تو بشری به هیچ بشری پیغمبر نمیشه و تو پیغمبر نیستی معاذالله. این صغرا اون کبرا و نتیجه این تمام شد. میمونه مسائل اجتماعی سیاسی قبیلگی. خب حالا اگر تو سبقه ملکوتی نداری، سبقه فرشتگی نداری، بشر عادی هستی، این برهان اول فصل اول تمام شد. هرگز نباید فصل اول رو با فصل دوم خلط کرد. فصل اول یعنی فصل اول، یعنی برهان اول این تمام شد. حالا برهان دوم، فصل دوم میم تو مسائل عادی و اجتماعی. خب مسائل عادی و اجتماعی چیز ما هم شما کمتره. این برهان دوم. و ما نراکت طبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل. برهان سوم رو ما حالا خواستیم برهان دوم ذکر بکنیم، به ترتیب آیه ذکر بکنیم بهتره. خب پس برهان اول تموم شد. هرگز برهان اول را با برهان دوم و برهان سوم خلط نکنیم. اون آیه طایفه خاص خودش داره. انؤمنوا لبشرین مثلنا، یکی این انت الا بشر مثلنا، دوتا آیات سوره انعام، سه تا ما نراک الا بشرین مثلنا، چهار تا یه طایفه است مستقل که حدود وسطای مستفاد از این همون بشریت است که اینها بشرن. بشر نمیتونه پیغمبر باشه و ایشان نمیتونه پیغمبر باشه. این تموم شد. میمونه بحثای اجتماعی و سیاسی. خب شما یه حزبی، یه باندی، یه جمعیتی داری، دنبال رو دفیت مستضعف و گدا و اراذل انجه. این اراذل او باش اصطلاح قرآنیست، یک اصطلاح رباییست و بعد به علم کلام سرایت کرده. سه اراذل که جمع ارزل هست، اون ارزل جمع رزل هست، این ارازل جمع جمع هست. رزل یعنی فرد فرومایه، این مالی. او باش جمع وبش و وبش هست، این سفیدی های رو ناخن، این چرک های رو ناخن رو بگن وبش. او وبش، او باش یعنی چرک های جامعه، افراد فرومایه جامعه. این معنی لغتی او باش هست در فرهنگ عرب. تو اون حدیث هم هست که وبشت قریشو او باشنده ها. قریش برای خانشین کردن ما یه ده او باش رو اندازی کردن. این اراذل، اون او باش، یکی از قرآن، یکی از حدیث آمده به علم کلام. شما اگر با علم کلام مانوس باشید، این مقاصد تفسیرانی ببینید، اون کتاب های قدما یک متکلم ببینید، میبینید که میگن قالت الاشاعر کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش. اوباش یعنی افراد تحصیل نکرده قوغاسالا. بعد از این لغتها و کتابهای عربی آمده تو دست و پای مردم که میگن اوباش اینجور کردن، اراذل اینجور کردن. این اصطلاح قرآنی، اون اصطلاح روایی، این دو منشأ به کلام را پیدا کرد. متکلمین جن قرن قبل میگفتن غارت الاشاعره کذا، غارت المعتزله کذا، غارت الاوباش کذا، یعنی افراد فرومایه توهیمت. این گروه اون مؤمنان را اراذل تلقی میکردن. میگفتن ما را که الا تبعک اراذل اونا. خب شما یه حیثیت اجتماعی دارید. پس مسئله دین خبر نیست، برای اینکه دین را باید فرشته بیاره، شما که فرشته نیست. میمونه مسائل سیاسی و اجتماعی و جمعیت ها و انجمن ها و اینا. شما یه عده افراد اراذل اوباش دنبال تو را افتادن، اینجا که جایی نیست ما بیاییم، که این مسئله دیگه است که شما حرف جدیدی ندارید، فکری ندارید، مسئله وحی چه خبری نیست. نازلنا میمونه مسائل علم و دانش و فرهنگ و امثال ذالک، اینا هم که یه مش اراذل دورت جمع شدن. نه، چون فاکده نیست که، برهان دوم است. نه فرمود اینجوری که شد اراذل دنبال کنندن. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا. این تموم شد فصل اول، یعنی فصل اول این برهان تموم شد با فاو و ثم و اینا که عد نشد. که برهان دوم، و ما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا. شما اگر بخواهید بگید مثلا ما اندیشمندیم، اندیشوریم، دانشوریم، حرفی داریم، مبنایی داریم، اینم که نیست، من یه مش اراذل دوباره جمع شدن، اونم بادی رأی. ما به افراد تهی مغز و ساده لوح میگیم زود باور. این زود باور ما همون تعبیر بادی رأی عربی است. بادی رأی یعنی بادی ابتدا، آغاز، یعنی زود رأی میده، حساب نشده رأی میده، این بادی رأی است. بعد که مهموز است معنای ابتدا، این یه مطلب است. بدو ظهور که ناقص یایی است، اون معنی ظهور است. این بادی یعنی ابتدا، یعنی آغاز، بادی رأی است. و احیانا که زود رأیش ظاهر میشه و سریعا رأی میده، زود باور است، زود باور. و احیانا اگر بیابان را و روستاها را بعد و گفتن به جا به کمینل بعد، و برای آن است که یه جایی که انسان تو بیابان داره سفر میکنه، اولین چیزی که به چشم میاد همون آبادیه، زود به چشم میاد. بادی در قرآن کریم همون بیابان نشین است، بعد و نشین است، که سواهن الاکف و فیه والباد. باد یعنی بادی، بادی یعنی اهل بعد، یعنی روستایی. فرمود آکف کسی که در خود مکه است با کسی که از روستاهای اطراف مکه می آید در شکسان است. سواهن الاکف و فیه والباد. تو سوره مبارکه احزاب همینا که اگه وقتی بمباران می شد فورا مناطق ترک می کردن می رفتن به روستاها، مشابه این تو سوره مبارکه احزاب هست. فرمود به این که وقتی که جنگ شده، جبهه گرم شده، یه در شهرها فرار میکنن، یا آرزوش این است که ود لو انهم بادون فی الاعراب فیسالون منکم. بادون فی الاعراب، اینا علاقمند بودن یا عملم میکردن که از مدینه فاصله میگرفتن، میرفتن تو روستاها. اگر کسی از مدینه وارد روستاشو میشد، میگفتن شهر چه خبر، جنگ چه خبر، جبهه چه خبر، مکی پیروز شده یا مثلا مسلمان ها پیروز شده. اینا بادون فی الاعراب فیسالون انباکم و کذا و کذا. اینا خیلی علاقمند بودن که تو زمان جبهه و جنگ برن در گوشه امن بشینن، از یه مسافر تورایی بپرسن که شهر چه خبر. بادون فی الاعراب یعنی همین، سواهن الاکف و فیه بلباد یعنی همین، جا بکن من البد یعنی همین. باد الرأی هم میتواند در همین راستا باشد. این تعبیر باد الرأی همون زود باوریست که ما داریم. پس اینا از در مسائل اجتماعی تو طبقه 7-8 جامعه هستند. یه مشت فقیرن، یه مشت کارگر سادن، یه مشت درس نخونن، درس نخوندن و زود باورن، اینا به دنبالت جمع شدن. خب برهان سوم، حالا شما یه انجمن، یه جامعه، یه حزبی تشکیل دادید، از این گروه کاری ساخته نیست، از انضمام رهبر با امت، از انضمام امت با رهبر، از این مجموعه کاری ساخته نیست که ما ترفیع بندیم. بلاخره ما بیاییم برای چی بیاییم اونجا؟ این برهان سوم شده. لذا برهان اول ضمیر مفرده، برهان دوم که سبقه اجتماعی دارد باز ضمیر مفرد است، برهان سوم که انجمنی و تشکیلات و حزب و باند و اینهاست جمیل جمعه. برهان دومشون این بود که به ما نرا که تبع که الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. سوم و ما نرا لکم نه لکه، حالا که شما رهبری هستید و امتی به دورش جمع شد، از این مجموعه چیزی گیر ما نمیاد. کار شما بکنید که ما نتونیم انجام بدیم، فضیلتی داشته باشید، شهرتی داشته باشید، موقعیت اجتماعی و سیاسی داشته باشید که ما نداشته باشیم هم که نیست. و ما نرا لکم علینا من فضل. اینا سه برهان منفی. بعد مبالغه کردن که اصلا شما معاذالله یک گروه دروغگو هستی اینجا تشکیلات دادید. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمین.